بی نهایت خوشحالیم. امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاره. با ما در تماس باشید و ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. ما منتظر هستیم تا صدای گرم و پر محبت شما هموطنان عزیز و ارجمند رو بشنویم. ساعت 7 صبح به وقت تهران هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما هموطنان عزیز باشه.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
به وفای تو اگر خشت زنند از گل من، به وفای تو اگر خشت زنند از گل من، همچنان در دل من مهر و وفای تو بود.
کوچه های زندگی با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، گل عشق و انتظار، گل صبح مژده دیدن یاره، گل صبح چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره، گل صبح مثل خورشید، مثل بارون، مثل عشق خبر از تازگی داره، گل خنده روشن خورشید واسه من، طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سر برومی و دلم تنگ توه، صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب، رنگ تراوت میگیره حال و هوای زندگی، حال و هوای زندگی.
خدایا حالا که منت گذاشتی و یه صبح دیگه منو بیدار کردی، به هم جون دادی تا ببینم، بشنوم، بگم، بدونم، بازم منت بذار و منو یاری کن ببینم اون چه رو که زیبا آفریدی. به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو در صبح یک شنبه هفتم مهر ماه 1398 هجری شمسی. با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. امروز یک شنبه هفتم مهر، روز آتش نشانه. به همه دلاور مردان آتش نشانی این روز رو تبریک میگیم و بهشون خدا قوت میگیم که جونشون کف دستشونه و دائم مشغول ایثارگری برای ما مردم هستن، ما مردمی که انشالله رعایت بکنیم و اگر اتفاقی افتاد این عزیزان بیان و اون مشکل رو، اون حادثه رو، اون اتفاق رو مرتفعش بکنن. این روز رو به همه شما هموطنان خوب و نازنینم هم تبریک میگم، همینطور به آتش نشانان عزیز گفتگویی رو در این خصوص خواهیم داشت. با مجله صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم. با یک فاصله کوتاه من موضوعات امروز برنامه رو خدمتتون بگم، ان شاءالله بریم سر گفتگوها.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب امروز و در این مجله صبحگاهی میخوایم به طرح تحول سلامت بپردازیم. به گمانم اون چی که از طرح تحول سلامت باقی مونده، اون چی که بخوایم بگیم، فکر کنم سه دوره، سه مرحله از اون گذشته. میخوایم ببینیم چه کارنامه‌ای رو میتونیم از طرح تحول سلامت ارائه بدیم، زمینه که قدردانی بکنیم از همه کسانی که این طرح رو آغاز کردند و به اجرا رسوندن و الان ببینیم تو چه وضعیتی هستن. تو که از کردم امروز روز آتش نشان هست، حتما گفتگویی رو در این باره تقدیم شما خواهیم کرد. موضوع دغدغه آب برای پایتخت یکی از موضوعاتی است که فقط خاص تابستون نیست، بارش‌های خوب امسال فریبمون نده. برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی هم دغدغه‌ای شده که به اون خواهیم پرداخت. نمیدونم واقعا این اتفاق افتاده یا نه، اما ظاهرا اون شربت تریاک یا متادون، حالا نمیدونم متادون همون شربت تریاک هست یا نه، اما ظاهرا شربتی است که معتادان به مواد مخدر مصرف میکنن به جای مواد مخدر. اثر مواد مخدر مثل اون حالتهای نشئگی رو براشون میاره، اما وابستگی مواد مخدر رو نداره. ظاهرا تصمیم گرفته شده به برخی داروخونه ها که حالا موسوم شدن به داروخونه های معین این شربت رو بدن، بین شهروندان معتاد توضیح کنن. میگم نمیدونم این اتفاق افتاده یا نه، یعنی اون چیزایی که منتشر شده، خبری که منتشر شده خیلی روشن نگفته که مثلا در سطح پایتخت یا اگر کلان شهر باشه چقدر چند تا داروخونه اینجوری اتفاقاتی افتاده، فقط به صورت کلی اشاره شده. ابراز نگرانی شده از سوی برخی از فعالان مبارزه با اعتیاد که اگر یه همچین تصمیم گرفته شده باشه تصمیم کارشناسی نیست. این رو حتما امروز شفاف سازی میکنیم که آیا همچین اتفاقی افتاده یا نه. و البته گفتگوی رو هم خواهیم داشت در خصوص هفته دفاع مقدس. انشالله برسیم به همه موضوعاتی که عرض کردم بپردازیم. سامانه پیام کوتاه ما 30010 35 و تلفنمون هم 27 86 10 35 هست. از هر طریقی که ما رو گوش میکنید خواهش میکنم با پلهای ارتباطی این برنامه در ارتباط باشید. نظر یا پیشنهاد یا انتقادی اگر دارید با این دو پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا، همون اپلیکیشن ایران صدا هم میتونه در اختیار شما باشه. از طریق نصب این برنامه کاربردی گوشی های تلفن همراهتون هر جا که باشید با گوشی های هوشمندتون هم میتونید ما رو دنبال بفرمایید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، بعد از اینکه حادثه پلاسکو اتفاق افتاد 30 دی ماه 1395، خب خیلی جاها این خبر رو رسانه‌ای کردن. شاید تقریبا خبر فقط به کشور ما معطوف نشد، خیلی جاها رسانه‌ای شد و بعد از اون بود که گفتیم ما چه امکاناتی برای آتش‌نشان هامون ایجاد کردیم، چی داریم چی نداریم. خیلی من برای روز آتش‌نشان که امروز باشه و یاد دلاورمندی های مردان بزرگ این سرزمین رو در دلهای ما دوباره زنده کنه، سری به فضای مجازی می زدم، دیدم یه خانم ایرانی مقیم ژاپن، مقیم شهر کیوتو و معلم، یک حادثه ای رو بعد از حادثه پلاسکو تعریف کرده در فضای مجازی، که در کیوتو ژاپن بودم، یک منطقه گردشگری بود و یک کارخونه در دل اون بود، یعنی کنار اون بود، و کنار اون هم یک معبد بود. اونجا آتیش گرفت و چندین هلیکوپتر، شاید مثلا 7-8 تا هلیکوپتر دور این آتیش بودن و تلاش میکردن این آتیش رو خاموش بکنن. و حالا شهروندانی که این صحنه رو هم میدیدن براشون خیلی عجیب و غریب بود که بالاخره 7-8 تا هلیکوپتر برای یک حادثه آتیش سوزی که حالا اصلا به اندازه پلاسکو هم نبود. حالا او اینجوری تعریف کرده در خاطرات خودش. و خلاصه این که خیلی طول کشید تا آتیش خاموش شد. آتیش که خاموش شد، دیدیم که هیچ یک از آتش نشان‌ها وارد اون محدوده آتش نشدن و گفتم که اینا چیکار دارن میکنن؟ گفتن دارن تلاش میکنن که این آتش به اون معبد نرسه. گفتم پس تکلیف کسایی که تو اون کارخونه بودن، تو منطقه گردشگری بودن؟ گفت خب یک آتششان که نباید خودشو به کشتن بده به خاطر کسانی که احتمالاً اشتباه کردن و به خاطر اشتباه اونها این آتش سوزی اتفاق افتاده. داستان این بوده که یه نفر وارد کارخونه شده، یه ظرف مثلا بنزین آورده خالی کرده و گفته که شما تو این کارخونه ایده منو دزدیدید و شروع کرده کارخونه رو آتیش زدن. بعد وقتی عکس‌های پلاسکو، این خانم ایرانی مقیم ژاپن شهر کیوتو تعریف میکنه که وقتی حادثه پلاسکو رو نشونشون دادم عکساشو و گفتم یه همچین داستانی اتفاق افتاد و تعدادی از جوانان غیور این سرزمین من وارد آتش شدن، میگفت براشون خیلی عجیب بود که چرا یه همچین اتفاقی افتاده، هیچ جای دنیا یه همچین اتفاقی نمیفته. خب من اطاله کلام نکنم، این قصه رو گفتم که بگم ما چه مردانی داریم در سرزمینمون و بدون کمترین امکانات یا بدون امکانات مثل کشورهای توسعه یافته این گونه دل به آتش زدن برای اینکه شهروندانمون رو نجات بدن. الان جلال ملکی سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی روی خط ارتباطی مون است. جلال جان سلام، صبح بخیر.
همه شنوندگان محترم برنامه صبح گفتگو، با کمال افتخار عرض سلام و وقت بخیر دارم، چرا که روز خوبی را آغاز کرده باشند و اجازه میخوام که از فرصت استفاده کنم و هفتم مهر روز ملی ایمنی و آتش نشانی را خدمت همه همکارانم در سراسر کشور به ویژه همکاران خوب و زحمتکشان در سازمان آتش نشانی تهران تبریک و تهنیت داشته باشم.
خیلی متشکرم. خب جناب ملکی عزیز، من این قصه که تعریف کردم قصه نبود، واقعیت بود.
بله.
یعنی بعد از پلاسکو برای یک بانوی ایرانی مقیم کیوتو ژاپن که دیده بود این صحنه رو و گفته بود که در کشور من یه همچه اتفاقی افتاده و یه تعدادی از هموطنهای آتش نشان من جانشون از دست دادن، خیلی براشون تعجب کرد، یعنی باز تعجب بوده، گفتن که
درسته. آره واقعا وجود داره همچین باوری، در من هم دیدم و شنیدم که خیلی جاها معیارها رو مالی و ریالی میدونن و پیش خودشون حساب میکنن که یک آتش نشان وقتی به یک درجه از تبحر برسه، مثلا فرمانده بشه، 20 تا 25 سال 15 سال سابقه داشته باشه، کلی برای اون شهر هزینه برداشته تا به اونجا برسه.
بله.
خب به این راحتی این آتش نشان خیلی راحت هم میگن خب نباید بره داخل آتش و کسی برای نجات داده، چون جان خودش ارزشمندتره. البته این باور در بالاخره بین کسانی مثل جوانای ایرانی و یه به دفعات نشون دادن در قالب آتش نشان به دل آتش زدن و به این فکر نمی کنن که یه نفر بی احتیاطی کرده و آتش رو برای فوق تو اون لحظه، فکر می کنن که ما الان باید بریم و اون کسی رو که منتظر کمک ما هستش نجات بدیم، نه فقط در نجات جان، که بعضا همکاران ما برای نجات سرمایه ها و مال مردم، سرمایه های کشور هم همینجوری بی محاقا دل به آتش زدن و جاودانه شدن.
بله آقای ملکی، حالا من با این قصه خواستم تفاوت رو بگم و تفاوت نگاه رو بگم. بعد از حادثه پلاسکو واقعا چقدر امکانات به سازمان آتش نشانی دادن؟
جواب سخ این به این معنی نیست که ما در زمان پلاسکو امکاناتی نداشتیم.
نه چقدر به روز شد امکاناتتون؟
بله خیلی تفاوت کرد. بعد از حادثه در همون سال هم توسط شورای شریف مصوبه تصویب شد که لایحه به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی و الحمدلله در یک دو سال بعدش که در سالهای اخیر دو سال اخیر هست ما فقط در مورد نردبان که جز لوازم مورد نیاز برای آتش نشان هست 21 دستگاه نردبان بروز و با ارتفاعهای بلند در دنیا رو خریداری کردیم که با حساب نردبانهایی که از قبل داشتیم در حال حاضر حدود 40 دستگاه نردبان داریم که جمع نردبانهای آتش نشانی تهران بیش از نردبانهایی هستش که در کل کشور مشغول فعالیت هست.
خب
از البته نیاز هم هست، البته نیاز هم هست. غیر از این البته آتش نشانی، البته تخصصی آتش نشانی که خیلی هم گران قیمت هست و غیر از یکی دو تا کشور در دنیا هیچ کشوری قادر به تولید و ارائه اونها نیست، ولی با حدود 3000 دست از این البسته جدید رو خریداری کردیم که حدود 2000 دستش وارد شده و 1000 دست تا چند روز آینده وارد میشه. خوشبختانه در زمینه تجهیزات و امکانات الحمدلله وضعیت به نسبت قابل قبولی داریم و این بخش سخت افزاری ما هست جناب راسته خرسی. در بخش نرم افزاری منظورم علم و دانش آتش نشانان هست، وضعیت الحمدلله خیلی خوبی داریم، به گونه که حتی بچه های ما در قالب استادیار به کشورهای دیگه هم اعزام میشن برای تدریس یا بعضن برای آموزش. الحمدلله وضعیت در بخش نرم افزاری هم وضعیت قابل قبول
هست. الهی شکر. آقای ملکی، ما در تهران ساختمان های زیادی داریم که وضعیتی مشابه پلاسکو داریم.
بله.
خب یه وقت می‌بینی حادثه پلاسکو باعث بیداری خیلی از ماها میشه. ماها که عرض می‌کنم بیشتر مسئولین عرض می‌کنم که
بله.
توجه بکنن به حوزه ایمنی و آتش نشانی و بعد قوانینی رو بگذرونن که مردم هم بتونن اون رو تبدیلش کنن به یک فرهنگ. اما قصه اینجاست که بالغ بر 3000 ساختمانی همچین وضعیتی دارن تو شهر تهران. یعنی برای هر کدوم یک بی‌احتیاطی کوچیک اتفاق بیفته، یک پلاسکو ما اتفاقی مشابه پلاسکو رو خواهیم داشت. نمیخوام تحریک کنم شما رو به عنوان سخنگوی سازمان آتش نشانی یا دیگر شهروندانتون رو، اما واقع مطلب اگر من جای شما بودم در مجلس رو میکندم، یعنی جلو در مجلس میخوابیدم تا قانونی مصوب کنن که جایگاه آتش نشانی در ایجاد استاندارد دادن ایمنی ها، جایگاهی که جایگاه صرف مشاوره نباشه ها یا نظرخواهی نباشه، یعنی اگر سازمان ایمنی و آتش نشانی تایید نکنه اجازه ساخت یه چیزی رو ندن یا حتی نیاز به تخریب باشه. یعنی میخوام بگم یه جایگاهی رو برای آتش نشانی قائل میشدم که جایگاه رفیع قانونی باشه به عنوان تاثیرگذار در ایمنی و امنیت شهروندان. یه همچین جایگاهی وجود داره برای آتش نشانی کشورهای دیگه و ما دنبالش نرفتیم؟
بله، در خیلی از کشورها آتش نشان به اون درجه رسیده که اصطلاحا بهش میگن ضابط قضایی، یعنی در بعضی از کشورها خصوصا کشور پیشرفته اون قدرت رو اختاریه های آتش نشانی و مسئولان و مدیران آتش نشان اون قدرت رو دارن که خیلی راحت با یک بازدید و نهایتا در بازدید دوم اگر ببینن ترتیب اثری به اختارها داده نشده
میبندن منتون
خیلی اقدامات قانونی بکنن و درگیر بروکراسی اداری و نامه‌نگاری نمیشن. حتی من فقط اینو بگم در بعضی از کشورها مدیر عامل آتش نشانی برای مصوبات قانون و قوانین ایمنی در مجلس یا در شورای شهرشون فرا خونده میشه و ازش مشاوره میگیرن، نه اینکه فقط بگن یک قانون تصویب شد بدون اینکه خوب و بدش رو بسنجیم و فقط برای اجرا ابلاغ بکنن. اما در کشور ما علارغم اینکه در سالهای اخیر وضعیت بهتر شده، اما هنوز با اون وضعیت آرمانی فاصله داریم. از چی میگم بهتر شده؟ ما در سالهای قبل وقتی میخواستیم یه جایی رو ببندیم خیلی وضعیت، یعنی شاید ماها طول میکشید مکاتب و نامه‌نگاری. الان این زمان خیلی کم شده به این دلیل که شورای شهر و شهرداری خب به هر حال بیشتر پای کار اومده، دستگاه قضایی خوب پای کار اومده. یعنی اگر قبلا شاید بیش از یک سال طول میکشید یه جا یک تغییر حالتی میداد، الان به کمتر از دو ماه تکلیفش مشخص میشه، یا میبندنش یا مجبور میشه بیاد برای ایمنسازی محل. وضعیت بهتر شده اما باز هم با اون روزهای آرمانی خودمون فاصله داریم. من نمیشتم فقط من با این فهم شما کاملا موافقم آقای راسخ، نمیشه فقط هم مردم رو مقصر دونست. یه جاهایی هم قوانین، همه جا همینه،
بله.
یه جاهایی قوانین اگر بعضی ها هستن که فرهنگ پذیریشون خوشت خیلی بالا نیست، هر چقدر هم کار آموزشی رو میکار انجام بدیم، شاید بعضی به هر دلیلی نمیخوان وادی ایمنی ورود پیدا بکنن، ایمن زندگی بکنن،
بله.
اونجاست که قوانین شفاف، قوانین بازدارنده به کمک میاد. یعنی اگر یه نفر بگه چهار دیواری اختیاری من نمیخوام توی زندگی من مثلا ایمن باشم، کسی راحت قانون اونجا میاد جلوگیری میکنه و میگه تو حق نداری همسایه‌هات و بسیار شهروندان رو و کسایی که روی ساختمون زندگی میکنن رو به وضع خطر بندازی.
بله.
یه مقدار ما در وضع قوانین مشکل داریم، در اجرای قوانین، در شفاف بودن قوانین در حوزه ایمنی. بله. ما الان حوزه ایمنی رو با حوزه پلیس راهور مقایسه میکنیم در بحث رانندگی.
بله. میبینیم
انقدر اون حوزه شفاف است، شما چراغ قرمز رد بشی.
بله.
یه طرفه بری.
بله.
همه چی کنفوسانی وقتی که تو جریمه میکنن جایی برای اعتراض نیست.
دوست.
چون قبلا شفاف است. اما در حوزه ایمنی هنوز اون شفافیت و اون قوانین کارگشا و الزام آور هنوز کامل نشده، البته که متفاوت شده به نسبت قبل.
دوست.
ولی ما امیدواریم که بالاخره امید داریم که روز به روز هم بهتر بشه.
ببینید شهردار وقت تهران موقعی که پلاسکو اتفاق افتاد گفت آقا ما سال 92 می‌خواستیم پلاسکو رو ببندیم.
بله.
به هر جا زدیم که ببندیم نشد، گفتن آقا چه میدونم پوشاک کشور از اینجا توزیع میشه فلان اوف انقدر، یعنی خب شهردار دیگه میگه آقا ما به اینجا رسیدیم که پلاسکو باید بسته بشه سال 92، اونم نه سال 95، نذاشتن و این اتفاق افتاد. خب چه باید کرد آقای ملکی که دیده بشه این واقعیت ها؟ بالاخره مثل پلاسکو که اتفاق میفته جگر چه تعداد شهروندان ما خون میشه؟
بله، بله.
چطور میشه جلوش گرفت به نظر شما؟
حادثه مثل پلاسکو و حوادث مشابه این چنینی فقط یه تعداد خانواده رو داغدار نمیکنه، میلیون ها نفر رو هم عزادار میکنه، بالاخره داغدار میکنه و ما باید جلوی تکرار چنین حوادث رو بگیریم. خب به قول فرمای شما وقتی شهردار توی یک مقطعی میگه من میخواستم اینجا رو ببندم و قوانین اجازه نمیداد یا به هر دلیلی نمیشد، اینها همون گواهی به صحبت بنده که نیاز هستش که قوانین دست مسئولان رو باز بذاره، دست مدیران رو باز بذاره و شفاف باشه و اینکه مسئولانی که مسئولیتی توی این زمینه دارن زمانی میتونیم ازشون توقع داشته باشیم که این کار چرا انجام نشده، که واقعا قوانین اجازه اون کار رو بده. وقتی یک نفر ما به عنوان کارشناس آتش نشانی یک جایی رو میده بازدید میکنه، به دفعات هم میبینیم بازدید شده، اخطار هم ارائه شده ولی باز هم میبینیم تعطیل از سر داده نشده. چرا؟ چون میدونن که به عنوان مثال آتش نشانی خیلی قدرت اجرایی نداره، در حد ارائه اخطار و دستور عمل میتونه باشه. اونا بعضی ها که حالا بالاخره میخوان به یک طریقی زیر بار هزینه های ایمنی نرن، وارد این وضعیت نمیشن، برای خودشون به اصطلاح هزینه نمیکنن. اما اگر بدونن که آتش نشانی یا بالاخره دستگاه‌های متولی متفاوت شدن و ضابط قضایی شدن و اخطارهاشون مثل اخطار دستگاه قضایی میمونه، دیگه نمیتونن اینجوری رفتار کنن، دیگه به اجبار هم چه شده سعی میکنن که خودشون و اطرافیانشون رو دیگه با خطر مواجه نکنن.
متشکرم. اگر ناگفته‌ای هست جناب جان بشنویم در روز آتش
نشانی. من فقط یک بار دیگه ضمن اینکه این روز تبریک میگم، توقع دارم که مسئولان محترم در زمینه ایمنی، نه فقط قوانین ایمنی، اجازه بدید در روز آتش نشانی من کمی هم برای خود آتش نشانی هم سنگ بزنم.
خواهش میکنم. بله.
بله. بالاخره آتش نشانی واقعا نه اینکه من یک آتش نشانی شمع افرازم، نه اصلا.
بله.
آتش نشانی واقعا بچه‌ای اهل عمل هستن، یعنی بازوشون در زبانشون نیست، واقعا قدرتشون در بازوشونه. خیلی شاید اهل گفتمان رو صحبت نباشن، بیشتر اهل میدان و اهل عمل هستن. اینه که توقعاتش بیشتر اینه که دیده بشه. بالاخره مسئولان سازمانی، مدیرعامل سازمان، مسئولان شهرداری واقعا دارن تلاش میکنن که یک سری اقدامات برای آتش نشانی انجام بشه، ولی یک جاهایی از دست اونها هم خارج هم که شما فرمودید، یه جاهایی ما نیاز به کمک مجلس داریم، یه جاهایی نیاز به کمک دولت داریم، یه کمکایی صورت گرفته، ولی بالاخره آتش نشان رو توقع دارن که پیش از این زحماتشون دیده بشه، هر چند که به هیچ عنوان یک آتش نشان خدمات خودش رو به مباحث ریالی نمیفروشه.
هیچ
که اگه بگن فلان هزینه رو به ما ندادن
همینطوره،
ولی به هر حال خودشون هم آتش نشان هم دوست دارن که زحماتشون دیده بشه و بالاخره بیشتر مورد لطف
و عنایت مسئولان محترم قرار بگیرن. متشکرم. یاد کنیم از شهدای پلاسکو، یاد کنیم از شهید امید عباسی عزیز، یاد کنیم از همه شهدای آتش نشانی که باید دیده بشن و دیده نشدن، و نمیدونم این دعا چه دعایی بکنیم که مردم عامه میگن الهی که همیشه دیده بشید آقای و پاینده باشید و سربلند باشید.
من از شما تشکر می‌کنم و جمله پایانی بنده این که آرزوی قلبی همه آتش نشانا اینه که شهروندان گرامی در نهایت صحت و سلامت باشن، ان شاءالله که از خودشون مراقبت کنن، مراقب خودشون و خانواده‌هاشون باشن، و این آرزوی قلبیه.
خیلی ممنونم جلال عزیز، جلال ملکی، سخنگوی محترم سازمان آتش نشانی.
خداحافظ.
همینطور شما خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خیلی از جاهای دنیا میگن برای اینکه مواد مخدر مصرف نشه تو کشور باید مواد مخدر ارزان در اختیار معتادان قرار بگیره، یا مواد مخدر مشابه، مثلا متادون یکی از همون مواد هست که میتونه تأثیر مواد مخدر رو حالاتی که به معتاد دست میداره ایجاد بکنه، اما اون وابستگی رو نداشته باشه. میگن اگر رابطه سود و مصرف کم شه، قاچاقچی دیگه مواد مخدر رو تون کشور توزیع نمیکنه، چون برای صرفه اقتصادی نداره، ریزش نداره مواد مخدری که میخواد بیاد عبور کنه. این در مورد مواد مخدر سنتی است نه صنعتی، چون صنعتی ها دست سازه و ساخته میشه. سیگار برعکسه، میگن سیگار رو هرچی گرونتر کنی مصرفش کمتر میشه، اما مواد مخدر هرچی در دسترس‌تر باشه، نه خود مواد مخدر، چیزایی مثل شربت متادون، این باعث میشه که زمینه یه پخش مواد مخدر تون کشور کمتر بشه. این تجربه رو کشورهای توسعه یافته انجام دادن و تونستن جلوی ریزش مواد مخدری که قاچاق میشه اون کشور رو بگیرن. اخیراً یا تصمیمی گرفته شده، چون من اطمینان کامل ندارم از این موضوع، بر اساس اون چیزی که در فضای مجازی به صورت مبهم آمده عرض میکنم، که ظاهراً تعدادی داروخونه قرار شده که شربت متادون رو توزیع کنن. نمیدونم این تصمیم در راستای همون نکته است که من عرض کردم یا نه. ببینیم این تصمیم چقدر تصمیم درستی است. آقای دکتر آرش محبوبی از اعضای محترم انجمن داروسازان تهران و جناب دکتر بابک مصباحی بازرس محترم این انجمن روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر محبوبی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. خوشحالم که در خدمت شما.
سلامت باشید. متشکرم. آقای دکتر مصباحی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض صبح بخیر دارم حضور شما و شنوندگان محترم. فقط من جفاتم خدمت عرض کنم که من بازرس انجمن داروسازان ایران هستم.
ها معذرت میخوام. خیلی متشکرم از اینکه اصلاح فرمودید. آقای دکتر محبوبی، این خبر صحت داره آقای دکتر که شربت متادون رو در اختیار تعدادی داروخانه معین قرار دادن برای توزیع؟
والا حقیقتش اینه که قصه به این شکل نیست. چند وقت اخیر یک سری شایعاتی تو فضای مجازی، حالا بیشتر بگم خبرسازی‌های صورت گرفته، مبنی بر اینکه نحوه عرضه محصولات ترک اعتیاد،
بله،
حالا یکیش هم همین شربت متادونی است که شما اشاره می‌فرمایید، می‌خواد مورد بازبینی و تغییر قرار بگیره.
صحیح.
خب همونجور که فرمودید، در واقع یکی از روش‌های درمان و یا پیشگیری از گسترش اعتیاد در سطح جامعه، ایجاد کلینیک‌های ترک اعتیادی هست که الان هم در سطح جامعه ما شایع هستش. فولی داروی متادون به عنوان یک داروی ترک اعتیاد از سال 1964 صفحه تاریخی داره.
درسته.
و اولین بار هم برای ترک داروی هروئین توی آمریکا مورد استفاده قرار گرفته. این تاریخ رو بذارین کنار وضعیت فعلی کشورمون که ثابت شده هست که برای بحث ترک اعتیاد علاوه بر جنبه‌های جسمانی، جنبه‌های روانی هم وجود داره. متأسفانه در چند ساله گذشته ما یک سری گزارشاتی داشتیم در مورد نقص عرضه و یا مشکلاتی که در عرضه این گونه فرآورده‌ها وجود داره. در همین اساس سازمان غذا رو به همراه معاونت درمان به این نتیجه رسیدن که بد نیست که بیان یک بازنگری بشه در مورد نحوه ارائه این سرویس درمانی به مبتلایان.
بله.
روندی که قرار بود مورد بازبینی قرار بگیری به این شکل بود که اولا تحویل دارو، تجویز و در واقع معاینه و مشاوره با بیمار توسط پزشک درمانگر صورت بگیره.
بله.
از جهت اینکه امکان نشت وجود داشت و اتفاقاتی که گزارشاتی که تو این چند وقت بود، نحوه عرضه به این کلینیک ها میخواست دستخوش تغییر قرار بگیره.
درسته. یعنی
مراکزی تایید بشن، مورد پایش مداوم قرار بگیرن، داروها هولوگرامدار بشن، توی سیف باکس قرار بگیرن، نظارت مستمرشون باشه که اگر احیانا خدای نکرده نشتی توی سیستم وجود داره، جلوی اون گرفته بشه که پروسه در دست انجامه. ولی به این شکلی که یا تو داروخانه های عادی در شرایط عادی از طریق داروخانه در واقع دارو به این شکلی که دارن تو فضای مجازی میخواد صورت بگیره.